بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة سوم بحث رو خدمت عزیزان هستیم. صحبت ما در مورد بیان حضرت آقا بحث انفال، ایشون وارد شدن، گفتیم که انفال رو تعریفی ارائه می دهند متناسب با اون جایگاه تبلیغ فطری، یعنی اینکه انسان ها بتونن خوب این تعاریف و این مفاهیم شرعی رو بشناسن، اگر اهل شقاوت نباشن خودشون از درون دیگه بیان در حکم امتثال بکنن، به سمت امتثال حکم شرعی برن. چون رابطه موضوع به حکم شرعی در دین اسلام که یک دین فطری است، همین اقتضا رو داره که آشنایی و تصور صحیح موضوع اصلا شخص رو حل میده به سمت انجام حکم وظیفه. ایشون فرمودن که انفال یعنی یک سری اموالی که مالک خاصی نداره. انسان که نمیتونه به پذیره یک چیزی مال باشه، به کار بیاد، ارزش داشته باشه، و چون مالک نداره این رها باشه و تضییع بشه. و آسانی میشود تضییع اگر شما از درون خودتون یک تأملی بکنید، این رو میفهمید که آیات قرآن هم قشنگ سوق میده انسان رو به دریافت این رو که همه هستی برای انسان مسخره. ما میخواییم طوری زندگی بکنی از همه عالم استفاده بکنی، این ساختار وجودی ما این رو فریاد میزنه و در این هیچ شکی نیست. پس اگر مالی هست که میشه از اون یک بهره ای برده استفاده کرد، این مال باید قابل بهره برداری باشه و نمیشه که همینطور اون رو تضییع بکنم. با این توصیفات این رو همیشه اضافه کرد که معلوم میشه پشت سرش که اگر ما مال داریم یا باید مالک خصوصی داشته باشه، یا اگر مالک خصوصی نیست باید یک مالکی باشه به اسم حاکمیت. از اینجا اثبات که حکومت الهی باید روی زمین شکل بگیره و گسترده باشه و محدود به زمانی نیست، حالا که مشخص شد در جایگاه این حاکمیت معلوم شد، روشن میشه که در مورد مصرفش هم مصرفش اصلا خودش راهش رو پیدا میکنه. اینه که حاکمیت باید مقتدرانه بیاید این اموال رو در راستای مصارف عموم مردم استفاده. میبینید الان چطور اینا خودش کنار هم قشنگ یک پازل چیده میشه و میاد جلو، یه الگوریتم معقول. این جامعه باید یک جامعه‌ای باشه که توش اتحاد باشه، جامعه یک دست. چرا؟ مثلا اگر جامعه یک دست نباشد، امکان این که حاکمیت بیاید و این اموال بلا مالک رو در راستای اقتدار و منافع مردم به کار بگیرد وجود ندارد و این باید داخل خود جامعه اتفاق بیفتد. خود جامعه باید بیاید خودش رو اصلاح کنه، بین خودش هیچ گونه شقاقی رو اجازه نده. اصلحوا ذات بینکم. دوستان آیه رو دیگه الان من کتاب انشاءالله دارید دیگه، اون کتاب رو اگر نگاه بکنید جلسه دوم آیات رو بررسی میکنن از سوی مبارکه انفال، اصل حول ذات بین کن، اصل ذات بین کن، بله همینجا. خب از اینجا اوصاف مؤمنین که تو آیه شریفه هست شروع میکنن و اون میپردازن. حالا بندم انشاءالله خدا عزیزان باشیم که در این آیه چند تا اوصاف دارن. یک بحث وجل و خوف در عمل. خب چه خوفی؟ این خوفی که الان ما داریم میگیم این چه جور خوفیه؟ این خوف اما از همه مراتب خوف، شما بیاد بگیرید چه خوف به خاطر گناه، چه خوف به خاطر توجه به عظمت الهی. خدا حضرت آقا هم این رو قبول دارن و فرمان همش هست. اول اینکه که بگیم من اصلا هیچ گناهی ندارم، اگر هم فرض کنیم که واقعا کسی هیچ گناهی نداشته باشه، خب که به هیچ معنایی درست نیست. این هر کسی در هر مرتبه ای از مراتب گناهی رو داره. حالا این بحثش بماند، الان نمیخوام اینجا این بحث رو وارد بشم. اما حتی اگر فرض کنیم توجه به گناه هم نباشد، توجه به عظمت الهی خودش یک ترس نیست. حضرت آقا اینجا این نقطه ظریف رو دارن، اما این ترس بهترین ضامن اجرایی است برای اینکه انسان ها اشتباه نکنند. شما در همه سیستم های حکومتی دنیا نگاه بکنید، دنبال این هستن که یک ضامنی داشته باشه، یک پلیس داشته باشه. مثلا بدون پلیس نمیتونن کشور رو اداره بکنن. در حالی که در اون نگاه ناب مدیریت اسلامی، مسئله پلیس برای مرتبه دومه، یعنی برای کسانی که یه جوری که از حیطه انسانی خارج دارن میشن، طغیان دارن میکنن، برای این هاست که ما پلیس ها پلیس میگیم. نه منظور پلیس، حالا اینا زود نگید، بعضی جاهای دنیا با رسانه و خبرگزاری اینها دارن کنترل میکنن. منظور از پلیس یه چیز مفهوم کلی بود، یعنی یک عامل خارجی برای کنترل کردن. منظور من این عامل خارجی میارم برای کنترل. خب نگاهشون هم طبیعیه به اینجا برسه. وقتی ما نگاهشون یک نگاه تربیتی نیست، حاکمیت رو به عنوان یک مربی و به کمال رساننده افراد جامعه که نپذیرفتن، جنگ قدرته، جنگ انانیت بینشون. خب ناچارن به خاطر اینکه یک جامعه سر پا باشه و مردم همدیگر رو نخورن، اونا دارن میگن قانون رو برای این میخوان، مهار مردم به خاطر این میخوان. حالا چه مهارشون با قوه سلاح باشه، با پلیس و نیروی انتظامی باشه، حالا کشور ما تعبیرش با اینا باشه، یا این که مثلا مکارتر شدن و بهتر سر مردم میخوان کلاه بگذارن، یک کلاهای قدیمی سر مردم نمیره، به بهانه آزادی رسانه و اینطوری میخوان مسئولین کشور رو مهار بکنن که اینا خیانت نکنن یا مردم به همدیگه ظلم نکنن. از اینجور خب نگاه تربیتی نیست، مثلا انسان به انسان نمیبینن، انسان رو نشناخت. در نگاه عمیق اسلامی از بحث حاکمیت مربیست، میخواهد بستری بسازد که کلان جامعه به سمت کمال حرکت بکنه. با این دید شما وقتی نگاه میکنید، اولویت اول شما در مهار پلیس نیست، اولویت اول شما در مهار یک شخص از درون خودش رو جمع میکنه. چون انسان رو شناخته دیگه، میداند انسان یک موجود عجیبی است که میتواند خودش رو جمع کنه. تعبیر تقوا، تعبیر تقوا اینجاست. خب خشیت این تقوا رو میاد، ترس الهی این تقوا رو میاد. انسان وقتی از خداوند متعال ترس دارد، چه ترس در مرتبه عقابش، خدا منو به خاطر گناهانم عذاب بکنه، چه ترس از اینکه مبادا خداوند من رو از قرب خودش محروم بکنه. همه این مراتب ترس که از نخواسته چونه که انسان رو جمع میکنه و انسان میگه نمیتواند ظلم بکنه، نمیتواند از مسیر قانون خارج بشه. به اتفاقا بهتر ترین ظاهر مهار انسان هم همینه. خدا قرار بشه که از راه های دیگه خواستن مهار بکنن، از هر این انسان موجود دو پا این جانور عجیب دور میزنه، بازم طغیان کنه. رضا میدونی موفق هم نشدن. اتفاقا اونایی که باید بیشتر از همه مراعات میکردن حقوق مردم و حقوق بشر و اینا رو، خودشون بالاترین ظلم ها رو بشر همونا دارن. نمیشه جواب هم نمیده. معلوم برید شرایط رو در آمریکا و اروپا ببینید که چقدر کفر کردن از جهت اجتماعی. اما شما بیایید اون صحنه های تربیت رو در اسلام ببینید که کاملا بستر برای بعضی ها مهیاست که دروغ بگن، خیانت بکنن، دزدی بکنن، اما نمی کن. از درون این کار رو نمی کن. این رو باید قد برد. مسئله زمان از اجرایی خیلی مسئله مهمی که از اتاقا با همون نگاه که عرض کردیم جلسات قبل میخوان معارف رو به صحنه میدان و عملیاتی بکشانند، ترس از خدا بله یک بعدش مسئله تضرع و گریه و اشک و آه شب و غش کردن امیرالمومنین علیه السلام و اینا هست، ولی خب اینو ادامه بدیم، امتداد بدیم این مسائل رو برای الان عملیات زندگی خودمون. اینو حضرت آقا میکنن که بفرمان اینو بیارید افراد مهار بشن. خیلی دیگه این قید آخر رو، این نقطه آخر رو نمیگیرن از این مسئله توجه به عظمت الهی و توجه به اون اهمیت خشیه به این نقطه اجتماعی نیست. شاخص دومه دیگه ای که در مورد ایمان وجود داره که فوق العاده بحث عجیب و مهمی است، آیات قرآن باربون اشاره میکنن، سوره انفال آیه دوم، اینه که و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. آقا ایمان خاصیتش این است که درونزاست، فزاینده است. ما ایمان راکب نداریم، ایمان متکامل است. این خیلی مهمه. انما هم که عدالت هست دیگه، انما المؤمنون، مؤمنین فقط این ویژگی باید باشه، بدون این ویژگی ایمان ایمان نیست. اگر دیدید ایمانتون رشد نمی کنه، دارید دنجا می زنید، بدونید اصلا دیگه ایمان ندارید. هیچ مرتبه ای از مراتب ایمان ساکن نیست. اگر دیدید ایمانتون رشد نمی کنه، بدونید اصلا هیچ مرتبه ای از ایمان ندارید. نفاق. ایمان باید مدام بیشتر بشه، باید پشت سرش بیاد و این مسیر تکامل لایتناهاست. چرا؟ چون میرسد به یک نهایتی، اون نهایت، اون منزل نهایی، ذات اون منزل محدود به هیچ حدی نیست، از هر حدی منزه. پس آقا این مسیر تکامل آخر داره یا آخر نداره؟ بله آخر داره. آخرش کجاست؟ آخرش رسیدن به جاییست که اون جا اصلا دیگه جا نیست، ذاتش لایتناهی است. لذا پس این تکامل همیشه میره، آخرش ناآخریست. و نکته سوم که باز از دوم اینجا دارم، مسئله توکل. باز مسئله توکل رو ایشون دو تا تصویر ازش ارائه میدن، یکی غلط و یکی درست. اونی که غلطه که توکل پشتش یه ایستایی میاد، رکود بیان. کسی که من به خدا توکل کردم در مقابل ظلم، در مقابل اینکه به دیگری یا به خودش ظلم شود، اگر تسلیم شد. این توکل غلطه. نمیتوانیم وقتی فهمیدیم قاموس معارف اسلامی روح پویایی دارد، بالندگی دارد، خود به خود دیگه توکل رو میفهمید، تصور ازش غلطه. تصور درست به توکل اینه که یعنی شما همیشه امید به فرج دارید، چون میدانید پشتتون یه قدرت نامحدودی وجود داره. کسی که پشتش یه قدرت نامحدودی هست به او تکیه کرده، هیچ وقت از حرکت خودش مایوس نمیشه. نمونش خود حضرت آغاست که در صحنه‌های مختلف این رهبری ایشون باها این ماجرا رو ما دیدیم.
حاصل میشه.
مورد بعدی اقامه نماز. عنوان بعد اینجا دارن اما الذینه که آیه بعدی میشه یقیمون است. ویژگی بعدی مؤمنه که نماز میخونه. خب حضرت آقا از یه قاعده بلاغی بحث رو شروع میکنن. حالا اصطلاحش رو نیوردن ولی ندیدم. ما خب این قاعده رو دارم. خود عزیزان برن این قاعده رو پیدا کنن که کدوم قاعده بلاغیه. از اونجا وارد میشن میفرمایید که چرا فرمود یقیمون از صلات و نه فرمود یصلون. پس یک تکلیفی که امروز دارن دوستان اینه که اون صغرا کبراهای بلاغی رو از کتاب ها و درسته که خوندید بچینید تا برسید به این نکاتی که حضرت آقا استنباط کرد که اینجا شدید با من تکلیف بنده رها میکنم عزیزان خودشون وارد میشن. یا قیمون از صلات قیمون از صلات یعنی که نماز رو اقامه میکنم. در معنای اقامه نماز حضرت آقا دو تا مفهوم رو بررسی میکنم. یکی اینکه یعنی قام بلند شد قیام کرد زمین گیری و شلوغی و اصلا اینا نیست با به افعال دیگه باید کاری بکنی که نماز بیسته. نماز بعضی ها فلجه نمیتونه حرکت بکنه. این نماز بعضی ها مثل سر قد نکشید. اما مؤمنین کسانی هستن که نمازشون سرپا قشنگ هستن که سرم رو گنده هست. این نماز چه نمازیه؟ خب یعنی نمازی که سالم مثل نمازهای امثال بنده شکسته و بسته و پر و بال ریخته نیست. نه رکوعش نه حدود سهور مختلفه. جلال حدود سهور شرعیش که فقها فرمودن از همینجا شروع بکنید تا برید اون حدود نماز و جزئیات نماز که بزرگان اهل معرفت وارد شدن در اونجا. حضرت امام آثاری در این مورد دارن. خود دوستان آداب و صلات حضرت امام میتونن مطالعه بکنن و حتما یه ورقی بزنید اقلا این حالا خوبه. خوب با که حالا در ماه رمضان یکی از تصمیم همون همین باشه که نمازمون رو نماز بکنیم. این اقامه میمونه سرپا با میدارن بیست نمازشون سرپا. خب این یه نکته که یعنی همه ابعاد درش مراعات میشه. چنین نمازی پشت سرش حضرت آقا میفرمایند که خاصیت هایی رو داره. خاصیت هاش برمیگرده به همین اداء وظائف مختلف. شخص وظائف مختلف خودش رو در همه ابعاد انجام میده. حالا چه رابطه ای هست بین نماز و بین سایر تکالیف؟ این خودش به هر حال سر و بزرگی است. باید روش تأمل کرد تا کشف بشه. ولی در نهج البلاغه هم حضرت امیر دارن یک اشاره‌ای دارن رد میشن در نامه به محمد بن ابی بکر. این حضرت میفرمایند اینم به عنوان تکلیف دوستان تا فردا باشه که از نهج البلاغه این عزیزان پیدا کنن در نامه امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر که چه تعبیری حضرت دارن. ما خب انشاءالله فردا از دوستان بپرسیم. و چه دیگر در مسئله اقامه نماز از اقامت رو میکنن که چرا یقیمون از صلات و مطمئنه یا صلون؟ بحث اینه که همگانی کردن نماز در سطح جامعه است. یعنی جامعه نماز جامعه موحد جامعه عابد و زاهد. این جامعه کلانش باید این باشه. حالا ممکنه تک تک پرتش رو نگاه کنیم ممکنه بله افراد خاطی بودن و هستن و خواهند بود. ولی کلان این جامعه رو که نگاه میکنی نه. کلان جامعه این اهل عبادت و اهل نماز. این رو الان دوستان میخوان روش فکر کنن که ما بخوایم اجرا بکنیم میفهمن یک سری لوازم اجرایی داره. عملیاتی لازم. گام به گام باید فعالیت هایی صورت بگیره که ما جامعه رو بتونیم بکنیم نماز خان با خیال و آرزو و حسنیم که یا اکتفا به این کار هر از گاهی بالای منبر یه تو کلمه صحبت بکنیم پشت تریبون چند تا تشر بزنیم با اینا حل نمیشه. یک وظیفه سنگین همه بعدی هست برای مؤمنین که حرکت بکنن برای اصلاح جامعه. خیلی مطلب برنامه ریزی فرهنگی خیلی کلانی میخواد. خوب یه برنامه فرهنگی پشت سرش خیلی چیزای دیگه میخواد. نظم و انتظام میخواهد، قانون میخواهد، تهیه اسناد اولیه میخواهد، ریل‌گذاری میخواد، احیانا خیلی جاها نیاز به عقبه های مالی داره، اونا رو تأمین کردن میخواد، یکشون چیزی میخواد. همینا نشون میده که نه یک فوضاف اجتماعی که ایمان ما رو به عنوانی داره و صرف فردم هم خودم رو برم تو غار و با این بحث نمیشه مؤمن بود این وظایف رو انجام. خب گزینه آخر هم بحث انفاقه که جلسه قبل این رو هم بررسی کردیم و صحبتش شد. حضرت خود تو اون جلسه بعدیشون در مورد مسئله ایمان که درس بعدی منبر سخنرانی ایشون هم تمام کتاب هر کلی وارد که میشن در مورد ایمان، یک شاخص رو بررسی میکنن که خیلی برای ما جای کار داره. اون شاخص عبارت هست از مسئله این که ایمان جاذبه قلبی داره، دلبری داره، چیزی که دل انسان رو درگیر میکنه. بحث تعصب و تقلید لذا نمیتواند ایمان است. چرا شما ایمان دارید؟ چون جامعه ما همه شهادت این گفتم هم گفت. این ایمان، ایمان خطرناکیه، متزلزله، با این ایمان نمیشه کار کرد. اون ایمان به کار این مواردی که ما گفتیم نمیاد. کسی که با جب اومده حالا ایمان آورده، حالا یکی از مصادیق ایمان مثلا وارد حوزه شده بدون معنی هم یا با تعصب که حالا خواسته چشم همچشمی بکنه من پسر عمومون رفت ما هم رفت، با این فضاها نمیشود کار بود و این اهداف رو پیاده کرد. این اهداف کان پیاده بشن به دل انسان خودش قبول داشته باشه این شعارها رو، این حرف و از اینها از اینجا معلوم میشه که سنخ فعالیت‌های سیاسی انبیا و تابعین انبیا با سنخ فعالیت‌های سیاسی و حاکمان و مدیران حکومت‌های دنیا غیر از انبیا این تفاوت رو داره. شما در سیاست‌های دیگه لزوماً اون شخص سیاستمدار ممکنه به این حرف‌ها و به این شعارها دلبسته نباشه، عاشق نباشه نسبت به این حرفایی که میزنه، اما انبیا خودشون برای کار بودن. لذا پشت سرش میبینید استقامت میده. استقامت در راه فرع ایمانه. اگه کسی وسط راه باخت چون ایمان نداشته یا ایمانش ضعیف بوده از دست رفت، به تعبیر روایات ایمان مستبدع بوده. کالا این هم را با آن تکلیف عرض نمی کنم، ولی خود دوستان و منابع کلامی مراجعه کنن در تعریف ایمان مستودع، ببینن که الان قسمش چیه، اصطلاح ایمان مستودع در مقابل چه ایمانیه، این حالا در مقابل چه اصطلاحیه، من خود عزیزان مراجعه کنم، ولی خب یه تکلیف ما نیست. و پشت سر دیگه یک شخص دیگه ای که این چنین ایمانی داره، مسئله اینه که از لازمه همون استقامت هم هست. مسئله اینه که در مقابل توطئه هایی که طرف مقابل، جبهه مقابل، دشمنان دارن برای اینکه ایمان رو از مردم بگیرن استحکام نفوذ ناپذیر. الان دشمن خود جامعه ما دارید میبینید از هر راهی داره وارد میشه. برای چی؟ برای اینکه ایمان رو از مردم جوانها اگر قرار باشه بتونن مقاومت بکنن، بعد این عقبه های ایمانیشون درست بشه. عقبه های ایمانیشون بیده که دیگه ما اونها رو از اون نگاه خشک به دین رها کنیم، دور کنیم، خطرناک فوق العاده. اون نگاه های تعصبی به دین، نگاه هایی که ناشی از معرفت نیست، اونها رو باید بگیریم پشت سرش یک نگاه عمیق معرفتی که توش لذت هست، طرف دیگه حال میکنه از معارف اسلامی. چنین نگاهی رو باید به مردم بدیم که بتوانند در مقابل دشمن مقاومت، وگرنه ما در مقابل دشمن باختیم. چند دقیقه آخر رو من حاجقای فرازی خود رو حاجقا هستم حاجقا از من چون آقایم خیلی نمیشنستم خواستم در مورد تکالیف دیروزی که به عزیزان عرض کردیم چند تا سوال محضرشون داشته باشیم. حالا میخواید بلندگوه این بخش میکروفون رو بعضی از عزیزان رو حالا لطف بکنید باز کنید که میکروفونشون باز باشه بنده سوال رو مطرح میکنم. یکی از تکالیف که تشکر از جناب آقای نظری سلام علیکم. صدای منو دارید آقای نظری؟
بله بله سلام علیکم
آقای نظری. ویدیوشون رو که دیروز مطرح شد این بود که حضرت آقا در مورد رحمت الهی گفتیم تفسیری ارائه دادن که ما شاخص پویایی رو خواسته بودیم دوستان در اون تفسیر تطبیق بکنن که رحمت الهی که از دوغانی فرماین یک حالت حرکتی توشه و خمود بشت سرش نمیان. این رو بفرمایید از دوغا چی گفته بودم؟
در مورد چیز اون شاخص پویایی رحمت من چیزی که یعنی در مورد رحمت از حضرت آقا دیدم در مورد چیز اون بحث یه بحثی بود رحمت عمومی و اینا که می گفتم یعنی اگر حرکت وجه پیری کلی جامعه به سمت خدا باشه و گناه برخی رو می بخشه و برعکس نمی دونم دیگه اون مورده
نه از قدیم اون شاخص پویایی رو که حضرت آقا رحمت الهی رو یه طوری معنا می کنن که پشت سرش باید کار کرد.
آها همون موردی هستش که بگن آها یعنی ما همون مانند بذریه که باید کاشته بشه، یعنی ما باید اول اون بذر رو بکاریم، یک کاری بکنیم بعدن به رحمت خدا امید داشته باشیم.
یعنی این که بشینیم و منتظر باشیم خداوند ما رو میبخشه و رحمت خدا شامل حال ما میشه نیست. فرمان که رحمت پروردگار را رقیب عمل، این تفسیر غلطه، یعنی تفسیر ایستایی که از رحمت الهی برای متاسفانه سراغ جامعه میاد، حالا رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدانی. آیه قرآن به عکس است، میگوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. تکلیف دیگه ای که دیروز از شعور محضر دوستان این بود که حضرت آقا تأکید آیه شریف العافین عن الناس رو قید زدن، فرمودن عفوی که این آیه او رو مذهب میکنه هر عفوی نیست، از گناه تعمدی و انادی عفو کردن رو این آیه نمیگوین. خب اینو خواسته بودیم که دوستان با توجه به مبانی فکری حضرت آقا اثبات بکنن که ایشون از کجا این قید رو به آیه زده. آقای فرازی حالا میکروفون یک دیگه از دوستان رو لطف میکنید فعال کنید.
یه آدم از احسن اله اوجو خیش ها خیش اینان دیاره خب ساله اشیدتین آقا تحماسه بویر
دوستان
الان دارن آقا را ایشالله ایلا سیز دیم نه اتا من تی باشتا خواهد آیه آقا ماسی بیداشت دیره سرسن چوف نامت بنده آقا مکتی این دیده از این میکروفون آتا اولای دا بی بویرد دونه دا دوستان انشاءالله همین شکون نانزادانه بی او بی سی که سلایده تنظیم الاسن نه جوی الاسن نه دیده ده من خواهش الامشتیم که آفتا حتما نام خانوادیجی یازن اینده دوستان بی شنگجالی محمد مزامبیج bu Muzambiç bizim ben yokumuzdu bilmiyorum bu şimdi. Nüfuzu eli kurulu.
Alan da bak şey değil. Tabii ki ben şey kerdem şey. Şöyle diye dostan bir bilen diye bu.
Hoca PDF به صورت شطرنجی میاره یعنی هنوز واضح نیست اون صفحه اولشه
هاجی صفحه اولش نیست این مشکل رو نمیدونم دقیقاً چیه شاید هم حالا خوبی مجال نشد من دوباره بخوام این کارو بکنم وقت گرفته بشه حالا نشد ظاهرن من نمیخواستم آقای مکیچی حالا بفرماین چون این که ما میخوایم
آقای مکیچی
همبری نیست آقای مکیچی بفرمایین
آقای رضا جهانی آقای رضا جان شما جواب بده دوستان حالا هر کدوم حاضر سوال رو شنیدن حاضرن دست شما ببرم بالا دیگه من از اینجا روشن کنم چون نمیدونم الان میکروفون کی درسته
بجاقا ظاهرن یک پیام داد نشاط بده آیه جهانی میگن ظاهرن میکروفون من رو روشن کنید
آی جهانی
چیزی نوشتم میکروفون گفتم چرا تا محدودش نیست
نه آی جهانی حالا گفتم دیگه دوستان هر کی سوالو شنیده دستشونو ببرم بالا آدم میخوایی سوالو یه بارم تر کنید
چشم عرض ما این بود که آی شریف محمد العافین عن الناس یکی از ویژگی هایی که بیان فرمودن بحث عفو از مردمه حضرت آقا این رو محدود کردن فرمودن منظور از عفو اون گناه تعمدی و انادی نیست که از اون بخواید عفو کنید ما گفتیم که حضرت آقا این قید رو با توجه به اون مبانی فکری که ما توضیح داریم در این چند جلسه این قید رو اضافه می کنن رفقا بگن خب مبانی فکری حضرت آقا که بحث شده این چند روز چطور به اینجا منتهی شده که ما بگیم منظور از عفو عفو از همه گناهان نیست
خب دوستان سوال یه بارم تر شد دیگه هر کی آماده دستشو ببره بالا آقای جهانی هم میکروفونشون باز شده دیگه آقا جان شما الان میتونی جواب بده ویدیو رو هم باز کردم برات میکروفون بازه بله 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 صدا اومد آقا جان یه ذره ولومو بلند کن یه ذره بلندتر صحبت کن برات بله بله آقا جان صدا میاد یه ذره بلندتر صحبت کن
از حالا اونی که به نظر ما میرسه البته قطعا ناقص هم هست اینه که اگه حق و بخشش از طرف خدا برای همه گناه هم باشه اما بحث ایستا بودن بازم مطرحه به این جهت که مثلا همه میگن آقا هر اشتباه صورت میگیره چه همه باشه که سهم میشه چون از طرف خدا بخشیده میشه دیگه نیازی به جبران یا نیازی به مواظبت و کنترل نسبت به آینده وجود نداره در همین دیدیم که گناه عمدی یه سوال قرار نمیگیره بلکه اونایی که صرفا اتفاق میفته و این باعث میشه که انسان نسبت به آینده اولا کنترل لرزش بکنه و نسبت به گذشته امید به بخشش داشته باشه و سعی بکنه که
تشکر آقای جهانی البته صدا خیلی ضعیف بود این آقا دوستان یاد بگیرن این قسمت میکروفون اگه نگاه کنید کنارش یه دونه مسدس کوچیک هست مسدس کوچیک رو بزنید چند تا توش رو که میاره از بالا سومی رو انتخاب بکنید بعد اون بیا یا تیشی بشه چهار و این حالا خیلی بکنم شما به زور چند تنیم کنستم بشنوم ولی اون مقدار پیش این هم احساس کردم بعد درست بود و تشکر می کنم بعد آقای فرازی من دلن عرضی ندارم اگر حتی حتی فرمایید تا جلسه بعد دوستان باشیم
دست شما درد نکن آجا خیلی لطف کردی
ممنون تشکر
اجازه باشیم خدا